بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة فمن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سب نوبت قبل اشاره شد وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کردن، قضای حاکم در مدینه عبارت از این بود که برخی از کفار ایمان آوردن و با اون حضرت بیعت کردن، برخی هم به محاربه و قیام علیه اسلام و حکومت اسلامی پرداختن، برخی هم مصالحه کردن و این صلح را تا آخر نگه داشتن، برخی هم مصالحه کردن و نقض عهد کردن که غالب مصالحه کننده ها ناقضین عهد بودن، هم از یهود های بنی قریظه، بنی قینقا و بنی نضیر و بنی نضیر. عده‌ای هم به اثر ظاهر اسلام آوردن و کفرشون را در درون نگه داشتن که منافق بودن و عده‌ای هم منتظر آینده بودن، تصمیم فعلی نگرفت، منتظر آینده بودن. اینهایی که منتظر آینده بودن ببینند بعد چه می شود، این هم چند گروه بودن. بعضی ها علاقمند بودن اسلام پیروز می شود، بعضی ها علاقمند بودن که اسلام شکست بخورد و بعضی هم واقع بی‌طرف بودن، معلوم نبود آینده چیست و برای اینها هم تقویتی نمی شود. منتظر استقرار حکومت مرکزی مقتدری بودن. این از نظر مردم ذات اقدس الهی سلسله دستوراتی متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کند که او مسئول است و باید اجرا بکند و دیگران هم هماهنگ باشند. یه سلسله دستوراتی هم مستقیما متوجه عموم مسلمین می کند، اعم از امام مسلمین و امت اسلام. اون دستورهایی که متوجه رهبر اسلامی است از این جهت که او مسئول است که دیگران باید اطاعت کنند. آیاتی است از قبیل الذین آهدت منهم ثم ينقضون، که خطاب شخص پیغمبر است از این جهت که او رهبر اسلامی است، امام مسلمین است و امت اسلامی هم با او هماهنگ. آیه بعد اما تسبخنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم، خطاب به پیغمبر است از اون جهت که او امام مسلمین است و مسلمان ها با او هماهنگ. آیه بعد اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء، این هم خطاب به امت، به امام مسلمین یعنی شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و امت اسلامی با او هماهنگ. آیه بعد برابر این که قرائت خطاب باشد نه غیبت، ولا تحسبن الذین خونده بشود، باز خطاب شخص پیغمبر است. اما اگر قرائت ولا یحسبن الذین کفروا باشد که مضبوط است، این دیگه خطاب نیست. اونگاه خطاب را به عموم امام و امت متوجه شد. فود و اعد لهم ما استطعتم من قوه و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، که این خطاب به نظام اسلامی هم از امام مسلمین و خود مسلمین. بعدا دوباره خطاب برمیگردد به رهبر اسلامی مسلمان ها و امام مسلمین، همون به این جنه و لسلمه فضل اهلها، برای اینکه او عهده داره امضای تعهد و تعهد به صلح و امثال ذلك. خب در این مجموعه اون جایی که مستقیما امام مسلمین والی مسلمین باید امضا بکنه تصمیم بگیره، خطاب به اما تصفنه شرعه مانند اون متوجه اوست، امت اسلامی هم هماهنگ است. در جریان امضای صلحنامه مسئول رسمی امام مسلمین است، لذا فرمود این جنه و لسلمه فرض نهله ها نه فرض نهو. اما اجرا یه امریت مربوط به امام به امت همه، لذا فرمود و اعید و لهم مسئلتون منخور. مسئله بیارن است که در بررسی یک مکتب نباید مقطعی اندیشی، چه این که در انسان شناسی هم نباید مقطعی فکر کرد. در جریان مکتب که آیا اسلام اساسش صلح است یا جنگ، با خونریزی موفق شد یا با برهان و موعظه حسن و کار فرهنگی فکری موفق شد، نباید اون جنگ ها رو دید. باید این متون رو خوب بررسی کرد، تدریس حاقه اسلام رو بررسی کرد، اونگاه فتوا داد. غالب این جنگ ها بازگشتش به دفاع است، حتی جهادهای ابتدایی به دفاع برمی‌گرده و این جنگ ها در حقیقت تحمیل داره. اگر که این کسی تاریخ جنگ های اسلامی را ببیند، اما اون مجاهدت ها و ریاضت ها و کارهای ثقافی فرهنگیش رو نبیند، شاید بگوید اسلام با خونریزی پیشرفت کرده. ولی اگر اون براهین قرآن و سنت را، احتجاجات را، کارهای ثقافی فرهنگی را، کارهای اخلاقی را، کارهای تربیتی را، کارهای تهذیب و تزکیه را ببیند، هرگز فتوا نمی‌دهد که اسلام با خونریزی پیشرفت کرده. در جریان انسان شناسی هم همین دوره. اگر کسی جنگ جهانی اول را، جنگ جهانی دوم را و این جنگ های مقطعی یا منطقی که در بعضی از گوشه کنارهای جهان پدید میاد اینا را ببیند، میگوید انسان فطرتاً خونریزه. ولی اگر انسان شناسیش جامع و کامل باشد، هرگز این جنگ های جهانی اول و دوم و امثال ذلک او رو وادار نمی‌کند که فتوا بدهد فطرت انسان خونریزی، بلکه فطرت انسان صلح و قسط و عدل است و جنگ بر او تحمیل شده است. حتی در جنگ های جهانی اول و دوم باید بین این سه مسئله تفکیک کرد. ظلم زیاد بود یک، مظلوم هم زیاد بود دو، اما ظالم زیاد نبودن. ظالمین یک گروه کمی بودن که عده زیادی را زیر بار ستم بردن. ظالم زیاد نبود، مظلوم زیاد بود و در نتیجه ظلم زیاد بود. یعنی چند نفری بود که این بمب‌ها را اختراع کردن، این چند نفری بود که این بمب‌ها را به کار بردن. اینها یک گروه کمی هست، اون خونریزه حجاج منش گروه کمی هست. قهرن ظلم زیاد و مظلوم هم زیاد. اون که در ژاپن و مانند یا ویتنام این بمب را می‌ریزد، اینا گروه کمی هست. اما مقتولین و مظلومین زیادن، قهرن ظلم هم زیاد خواهد بود. پس نباید گفت اکثری انسانها جانی دل بهترن، بلکه جنایت برای گروه کمی، اونم قهرن بر اونها تحمیل شده. خب در جریان و اعدو لهم ما استطعتم بالقوه گفتن که در جنگ خیبر و تقیه خیبر اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از منجنیق که تقریبا مدرن‌ترین وسیله اون روز بود استفاده کردند. پس نشانه آن است که از هر وسیله‌ای که صنعت و فکر بشر به او دسترسی پیدا کرده است باید استفاده کرد، چون که اون روز منجنیق جزء پیشرفته‌ترین وسایل نظامی بود و مورد استفاده قرار گرفت. از این که فرمود و اعدو لهم ما استطعتم من قوتین، برای آن است که بالاخره اون چرا که ما میبینیم و از تجارب دیگران استفاده میکنیم و تاریخ هم داوری میکند این است که بالاخره جنگ و خونریزی در جوامع بشری را پیدا میکرد و منشأش هم همون قدرت طلبی. برای اینکه این قدرت طلبی تعدیل بشود قهرن یه حکومتی لازم است که بر اساس قسط و عدل حرکت کند. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در این بخش در این تنسقی المیزان رو به خوبی مطالعه بفرمایید تا روشن بشود که حکومت انسانی یعنی چه، حکومت اسلامی یعنی چه، حکومت فردی یعنی چه، حکومت اکثریت یعنی چه. می‌فرمایم برای اینکه خونریزی ها خاتمه پیدا کند و بالاخره جلوی این تهاجم گرفته بشود چاره‌ای جز نظم و نظام و حکومت نیست و اساس بر حکومت انسانی که انسانیت حکومت بکنه. بعد هم می‌فرمایم اونجا که اکثریت حاکم است حکومت انسانیت نیست، اونجا که فرد حاکم است حکومت انسانیت نیست، اونجا که اسلام حاکم است حکومت انسانیت است. حکومت انسانیت همون حکومت اسلامیت است. پس این چهار امر به سه امر برمیگردد. اینو کاملا ملاحظه فرمایید تا این بیان تحلیلی و عالمانه ایشون موقع خاص خودش رو پیدا کند. فرمودند به اینکه اکنون که حکومت لازم است یه وقت است که فرد حاکم است، قهرن اون فرد اندیشه خود، آراء خود، تشخیص خود را بر دیگران تحمیل میکند. این میشه استبداد. یه وقت است که نه، بنابر حکومت اکثریت است. اکثریت هم اون چیزی که در جهان کنی مطرح است عبارت است نیست که به علاقه یک. اکثریت مطلق این است. اگر اکثریت نسبی باشد که نسبی به علاقه یک هم نیست، کمتر از این خواهد بود. الان اون که بر آمریکا گذشت یک اکثریت نسبی است، نه اکثریت مطلق. اکثریت مطلق آن است که نسب به علاقه یک. اکثریت نسبی آن است که به نسب هم نشد کافی است یک روب باشد، خمس باشد، سوس باشد، خوبی. گفتن 50% واجدین شرایط در انتخابات آمریکا شرکت نکرد. اون 50% که شرکت کردند 25% به یک رأی داد. کاندیدای دموکرات تقریبا نزدیک 25% به جمهوری او بلعج. این طور نبود که مثلا بیش از 25% باشد. 25% مردم بالاخره رأی دادن که این کاندیدای دموکرات غالب بشود یا کاندیدای جمهوری غالب بشود. الان مثلا بوش دوم آمده روی کار، این با رأی تقریبا 25% مردم آمده. خب اگر این میشه اکثریت نسبی، نه اکثریت مطلق. اکثریت مطلق آن است که همه شرکت بکنن نسب به علاوه یک، حالا یا به علاوه دو یا به علاوه سه، هر چه شد از نسب بیشتر باشد، بیش از نسب باشد. اگر بیش از نسب بود بدو یک رأی میشه اکثریت. و این اکثریت یعنی نسب به علاوه یک حاکم باشد بر همه مردم. قهران آراء خود، افکار خود، اندیشه خود را باید بر دیگران تحمیل بکند. این هم حکومت انسانی نخواهد بود، برای که اونا هم رأیی دارن و نظری دارن. ما پس چه حکومت فرد باشد چه حکومت اکثریت، هیچ کدام حکومت انسانی نیست. حکومت انسانی همان است که حکومت اسلامی باشد، یعنی اون که این بشر را آفرید به فرقراند که حقوق همگان را، آرای همگان را، مساله همگان را، منافع همگان را در نظر بگیرد، گذشته و حال و آینده دیگر را در نظر بگیرد. اون در حقیقت حکومت قانون است، حکومت وحی است. منتها اجرا کنندگان این البته اکثریت مطلق، گاهی ممکن است اکثریت نسبی باشد. اجرا کنندگان این قانونی که قد تبین الرشد من الغی در فروعات جزئی که مشکلی پیش نمی آید، برای اینکه اون فروعات جزئی مربوط به کیان مملکت نیست. خطوط اصلی یک نظام که عهده‌دار ترسیم کیان مملکت است اونها تقریبا قد تبین الرشد من الغی روشن است. لذا حکومت انسانی همون حکومت اسلامی خواهد بود که منافع همه را هم در نظر گرفت. این بحث رو حتما ملاحظه فرمایید تا روشن بشود که بازگشت حکومت انسانی حکومت اسلامی و بازگشت حکومت اسلامی همون حکومت انسانی. یا انسان در فرهنگ قرآن اون حی متعله است. دیگران انسان رو به عنوان حیوان ناطق معرفی میکنن، یعنی جانوری که بتونه حرف بزنه، یک زندهی که بتونه حرف بزنه. خب پس انسان در فرهنگ انسان آفرین هوال حی المتعلق، که حیات او در تعلق او ذوب می شود. اون کسی که الهی می اندیشد او انسان است، و اگر الهی نیندیشید انسان نیست، ولی بطر ظاهر یعکل و یمشید الاسواق باشد، حیوان ناطق باشد و مانند دارد. در چنین فضای ذات اقدس الا فمود آماده باشید که اگر حمله کردن شکست نخورید، نه آماده تخت تاز باشید. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. در این بخش اول که بخش آمادگی، همه جهات را بررسی کردید، همون هم نیروی انسانی تون را تجهیز کنید، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هم مهمات جنگی تون را فراهم کنید، به من رباط خیر. وقتی ارتش مقتدر، سپاه مقتدر پیدا کردید، بدانید به این که این دیگانه طمع نمی کند، ترهبون بی عدو و الله و عدو بکن و آخرین من دونهم لا تعلمون هم الله یعلم کن، هم از دشمن شناخته شده در امانی، هم از دشمن ناشناخته در امانی. عجب الهی تونم محفوظ است، ما تون تقو من شیئن یورد بینکم. این از جوان آل کلمی که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم از ذات اقدس الهی دریافت شده است که او کیف جوان ممکنه. اون چیزی در این کلمه آمده است که فرمود به ما تون تقو من شیئن یورد بینکم، خیلی جامعه تر از آیات دیگری که ما را به انفاق دعوت میکنند. آیات سوره مبارکه بقره و مانند آن ما را به انفاق دعوت میکنند. ظاهر انفاق انفاقهای مالی، اما این من شیئن مال، وقت، حیثیت، آبرو، جان، همه را شامل میشود. کسی که وقت صرف میکند برای طرح نقشه، کسی که وقت صرف میکند برای سازماندهی، کسی که وقت صرف میکند برای رسوندن پیام، کسی که وقت صرف میکند برای گرفتن خبر، کسی که وقت صرف میکند برای رسوندن خبر، همه اینها من شیء است. اما ما تنفقو من شیئن یو وقت فعلید، این از اون جوام الکلم است. برخلاف آیاتی که نظیر آیه 272 سوره مبارکه بقره فرمود به ما تنفقو من خیرین فلا انفسکم، چون خیر معمولاً این ترک خیرنه الوصیت للوالدین و الاقربین، گفتم خیر منظور مال است. به ما تنفقو من خیرین یوفق الیکم، که دو بار این کلمه خیر در این آیه 272 تکرار شده است. ما تنفقو من خیرین فلا انفسکم، و ما تنفقو من خیرین یوفق الیکم، که این اون جامعیت شیء را ندارد. ولی آیه محل بحث که فرمود ما تنفقو من شیئن یوفق الیکم، گاهی انسان آبرو میدهد، گاهی انسان وقت صرف میکند. خب آبرو که مهمتر از خون است، بالاخره کسی که خون داد عزیزانه زندگی میکند، و اما کسی که مسلوب الحیثیه شد در این راه آبرو داد، بالاخره زندگی او با سلب حیثیت همراه است. کم نبودن کسانی که برای انقلاب آبرو دادن. در همون جریان هفته دی که به 19 دی که امروز 19 دی هست منتهی شد، بالاخره امام آبرو داد، اونجور حد که حیثیت شده این سید عباد پیغمبر در روزنامه اونجور اهانت کردن. بعضی گفتن که خب صریحا نوشتن معاذ الله، که شما را چه توقع دارید؟ اون که مثلا معاذ الله مسلمان نیست. بعضی گفتن خب حالا مسلمان نیست، ایرانی که هست. بعضی گفتن نه، ممکن است معاذ الله اینم نباشه. خب این ظلم یک مرجعی را، یک رهبری را، یک عورتی را، حشیمی را، اینجور در روزنامه اطلاعات اون روز مصروب رئیسی شد. و اول طلبه ها قیام کردن، بعد مردم مستقیم قوم قیام کردن، به زمینه فراهم شده برای حضور همگان، و نوزده یده اون قیام عمومی شد شده در قوم که شهید دادن، زندانی دادن، مضروب دادن، مشکی دادن به مانند. خب طلب حیثیت و دادن آبرو خاره کمی نیست. بسیاری از افراد بودن که میگفتن خب ما آبرومون باید حفظ بکنیم. انسان که آبروی خود را برای خودش میخواد، طرز تفکر او هم فرق میکنه. این طرز تفکر در خیلی از امور اثر دارد، در افتخارها هم اثر دارد. یادم ترسو وقتی میخواد استخاره کند از آیه آیه دستور تقیه میفهمد. همون بهبهی این قیامی که طلبه ها بخانه بعضی آیه مراجعه میکردن برای حضور اونها در این دهنه همانگی، من وقتی دستم پیشی که از این بزرگان دیدم این بهار مرحوم ملکی پیش باز است و بحث تقیه رو دارد مطالعه میکنه. خب از اون طرف امام اونجور اعلامی صادر میکند، اون میشه مداد رو علما. از این طرف یه بزرگواری داره بحث تغییر رو مطالعه میکنه که اما بحث تغییر است. اون طرف بحث دین در خطر است، تغییر حرام است، بلغ ما بلغ. دادن آبرو کار آسانی نیست. مثلا وقتی بیرد در منطقه وسیع با حیثیت خوبی داره زندگی میکند، همه اینها رو نفر بکند، این از دادن خون دشوارتر است. این کلمه شیء شامل همه اینها میشود. تاز ما تنطقو من شیء فی سبیل الله. خب اگر ذات اقدس بخوام من جا در حسنه طلب و اشرم سالها، اگر امام رضوان الله اونجور آبرو برای حفظ دین داد، خدا چندین برابر او را وزیر کرده عندالله و عندالله، موجه کرده، آبرومند کرده. هر کسی که این کار را بکند خدا به او رسال بکنه. خب اما به اندازه وسعت شیء که نیست، اون طوری که شیء آم مست خیل که آم نیست اینطور. خب و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون. این و انتم لا تظلمون با اون آیه که دستور مبارکه بقره بود باز فرق روشنی دارد. اون تقریبا دستنبه های حقوقی را در نظر می گیرد، این گذشته از مسئله حقوقی مسئله نظامی را در نظر می گیرد. یعنی وقتی که اکنون شما در راه خدا انفاق بکنید، دیگه کشورتون آسیب نمی‌بیند، تمامیت ارضیتون آسیب نمی‌بیند. این چه این است که این انتم لا تظلمون مخصوص منافع حقوقی باشد. آیه 272 سوره بقره که فرمود ما تنفقوا من خیر یوفق الیکم و انتم لا تظلمون، این تقریبا ناظر به مسئله حقوقی است، یعنی حق شما محفوظه که در دنیا در آخرت. اما آیه محل بحث طبقه نظامی دارد، فرمود شما برای تمامیت ارضیتون و برای دینتون اگر کسی انفاق بکنید، همون پاداش و حقوق دنیوی و اخروی شما در رابطه با خدا محفوظ است و هم کسی دیگه تاخیر نمی کند، مورد ظلم بیگانه قرار نمی گیرید. این بیگانه به هیچ گروه رحم نمی کند. این بیگانه چون عدو الله هست یک و عدو الناس هست دو، باز سه گروه در جنگه، هم با متدینین جنگ در جنگه، هم با کفار در جنگه، هم با ملت مسلمان در جنگ. جامعه کمال اینه، اونا که فقط طبقه معنوی دارن، زاهدانه زندگی میکنن، راهبانه زندگی میکنن، باید از شر این کفار و مستکبر در امان هست. شما وقت دیدید این بلشویکی ها که حاکم شدن بنو اتحادیه جماهیر سوسیالیستی و شوروی بزرگ، بساط اون زهد و رحمانیت هم برچیده. اینطور نیست که اجازه داده باشن به کلیسا که کلیسا مأمور باشه که، یا به کنیسه یا به صومعه یا به دیر اجازه مأموریت ندادن که، به اونا هم رحم نکردن. چه عدو الله هم به اونا رحم نکردن. به کشورهای کمونیستی هم همین استکبار جهانی آمریکا صهیونیست، به کشورهای کمونیستی اون چرا که بعضی کشورهای ضعیف کمونیستی دارن هم رحم نمی‌کنه. خب با اینکه اونا خدا رو نمی‌شناسن، خب اونا هم محاصره اقتصادی کردن، با اونا هم درگیره. ایران هم که هم محب خداست، هم محب خلق خداست، هم دین دارد، هم دنیای خود را با اقتدار مواجه بکند، با اون هم در نبرد. بنابراین استکبار جهانی چون عدو الله است و عدو الناس است، با هر سه گروه در جنگ است، هم با مؤمنین محض کاری به سیاست ندارن در جنگ است، هم با کفار در جنگ است مثل کشورهای کمونیستی، و هم با ایران اسلامی که مؤمن است و مستقیم. اونا هم که فکر میکنن دین از سیاست جداست، اینطور نیست که اون سیاست باز مکار اینا رو رها بکنند بگه سیاست از دین جداست. این یه آتش بس یک جانبه است که اینا میدن. این که میگوید دین از سیاست جداست، یعنی من کاری به سیاست ندارم، اون سیاستان مکار وقتی پیره شدن اون هم میگن ما کاری به تو نداریم، یا میگن نه اونجوری که ما میخواهیم بیاندیش و عبادت بکن. این طرز تصویر زدن اونها رو هم کنترل میکنن. این تو مثال اگه این گفت که دین کار به سیاست ندارد، من کاری به شما ندارم، اون سیاست بازان هم که مقتدر شدن بگن ما کار به سوم او دیر شما نداریم، مشغول عبادت باشید. وگرنه در کمونیستی این کار بود دیگه. خب پس این یه آتش بسی، یه جانبه غافلانه. اون حتما میگه من با دین کار دارم. اگر یه وقت یه کسی سالمند فرسودی بود و گوشه منزلش منزلی شد که اثر دنیایی ندارد، خب او کاربردی ندارد. ولی مادامی که دین یک نیروی در جامعه باشد، اونا حتما ای رو به استخدام میگیرد. اگر عملی روی کارآمد به شبه حفاظی هم میگوید پس را بده که دم حسین لعلی حضر است و رفتن رو به کربلا بهشته ثواب دارد کشتن حسین لعلی و همین فتوا را هم از شبه حفاظی گرفتن دیگه. این تو نیستن که حالا اون چه بگوید لعب الهاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر کاری به دین نداشته باشد. میگه زیادی به رقره نیروش و نیروی دینیه. خب چه بهتر که من شبه قاضی کمک بگیرم بگم فتوا بدم که خود کشتن حسین لعلی ثواب دارد. اگر شبه بگوید دین کار به سیاست ندارد، یزید که نمیگه سیاست هم کار به دین ندارد. خود یزید میگه سرا خبر اونجا برا وحی این رده بسیار. اما ببیند یه نیروی آماده است به نام نیروی دینی، بگه چرا ما از اونها استفاده نکنم، اونها رو بسیج نکنم. بنابراین این عدو الله و عدو هم با هر سه گروه در جنگن، هم با مؤمنین در جنگن، با مؤمنینی که میگن کاری با سیاست ندارید، هم با مردم آزاده جهان در جنگن ولو مسلمان نباشن، هم افرادی که نظیر مسلمانای ایران امثال ایران هم که هم بنده خدا، محب خدا و هم محب خلق خدا. تبود شما اگر آماده بودید ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن و آخرین من دونه هم که لا تعلمون هم الله یعلم هم. اما این که ما گفتیم اعجو انفقو ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفقکم و انتم لا تظلمون، همه اینها برای اینکه حریم شما محفوظ باشد، نتهاجم کنید. به این جنه و لسلمه فضله لها به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما گفتیم به اما تخافن من قوم خیانتا فرمتن به سواب ایران داریم میگیم. اگر شما احساس کردید اینا مکر و خدیعه دارن میخوان نقض عهد کنن، شما اعلام بکن که منم پیمانم رو قطع کردم، بعدم رو در روی هم بخواهید قرار بگیرید دیگه نقض عهد نیست. اما اگه احساس کردید که این جنه لها، جناح یعنی میل، جنوح یعنی میل، چون طائر اگر بخواهد به یک طرف میل کند با اون بالش میل پیدا میکند، اون بال طائر را میگن جناح نه پر، اون بال را میگن جناح. وقتی گفتن فجنه یعنی به این طرف میل کن، این جنوح با اله استعمال بشود میگن جنح الی. اما ممکن است به حسر زاهدی که بخواهد شکار کند به یک سمت میل می کند تا شکار کند، برای که معلوم بشود این جنجنوخ این میل واقعا گرایش است نه هدف سوء داشته باشد، به جای اعلان لام بکار برد خونده این جنه و لسر، اینا واقعا به هدفشون همینه نه الستر. اینا لسر اینا گرایش پیدا شدن، شما احساس کردی نگو حالا که ما مقتدریم، هم نیروی نظامی داریم، هم محبات جنگی داریم، هم رباط الخیل داریم، هم اعد لهم مستعدتم آماده است بتازید، نه اینکه این نباشه. و این جنه لسترده هز نه نه. بعد در جریان این جنوح و این سلم و صلح و سازش توکل یادتون نرود. من اگه توکلم قبلا هم براتون رسید، این نیست که انسان دست از همه کارها رو بردارد بعد بگه توکل میکنم. اون که توکل نیست. این آیات بعد نیستم و اعید به لها مستطعت من قوه، نیروی انسانیتون را آماده کنید، تجهیزات نظامیتون را آماده کنید، انفاق فی سبیل الله فراموشتون نشود، با حفظ این تسلیح شما توکل کنید. معنی توکل این است که اون چرا که مقدور شما انجام بدید یک، اون چرا که مقدور شما نیست امیدوار باشید دو، اون چه که مقدور شما به خود اکتفا نکنید، خود کفایی تلقی نشود، اعتماد به خود نباشد، بگویید ما و نیروی ما و تجهیزات ما همه ابزار الهی هستیم. مسبب اسباب را ببینید نه اسباب را. سه، اون چی که به آینده مرتبط است امیدوارید، امیدوار به مسبب الاسباب باشید نه اسباب و علل دیگر. چهار، این مضمون شد تفکر. پس معنی تفکر نیست که اون چی که به دست ماست انجام میدیم بقیه تفکر، این که دیگه شرک بین جمع بین شرک و توحید است. یعنی تا اینجاش توحید، بقیه شرک. تفکر معنیش اینه که این مقداری هم که من دارم به مسبب و اسباب تکیه کرده. فمود ارائیت و من اصبه ما اوکم قورا فمن یعطیکم ما این مید. انا شما در این سرزمین خرم زندگی میکنید. خب این آبهای این سفرهای زمینه اگر دیگه دسته شده باید پایین تر بره که دسترس صنعت شما هم نباشه، خب همه این سرزمین ها خوش میشه دیگه. اگر چند هزار متری آبا بره پایین، هیچ بایی دستگاه صنعتی نشه این آبها رو آورد بالا، خب همه این همشه طبیر خوش دیگه. الان هم که ما زنده این به عنایت اله زنده این. پس معنی تفکری نیست که تا اینجاش مال ما از این وقت خدا. معنیش اینه که صبر و ساقش هم مسبب الاسباب است. خود ما هم تو این گردونه لله های روز و سماوات و الارض زندگی میکنیم. فمود با این که اعد لها مستطعت من قوه است، یک، با این که به من رباط خیر است، دو، با این که ما تنفقو میشه این فی سبیل الله یوافع الیکم یوافع الیکم و انتون لا تجزمون، سه، در این فضای حرامت متوکل باشید و نگوید به اینکه حالا ما قدرت داریم بسازیم، این چنین نباشد. اگر یه وقتی اونا خواستن خیانت بکنن، اون امدادهای غیبی که شما با توکل به او تکیه کردید او به داد شما میرسه. ما گفتیم هوشتون رو داشته باشید، اما تخافن من قوم خیانتن تم بز الهم علا زباب. اما اگر به حسب ظاهر احساس نفس عهد نکردید، دیدید اینها جنوه و گرایش لسلم دارن، نه تنها الاسل، اون توافق رو امضا بکنید و چون توکل کردید، اگر خدا اینا کرده اونا به فکر دستیسه باشن، اون امدادهای غیبی به سراغ شما خواهد آمد. به این جنه و به سلمه تجنه لها و توکل علی الله، برای اینکه او هم سمیع است هم علیم است. و این یرید و ان یخطئوک فان نصرک الله. الحمدلله.